بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 350، سطر 17، سطر 16. و یروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال الجنة فی السماء و جهنم فی الارض. بحثمون در این بود که محل جنت و نار کجاست. قولی رو که مشهور بود نقل کردیم، بعد وارد قول صاحب اخوان صفا شدیم که قولیشون قول مشهور نیست. ایشون معتقده که جنت و نار هر دوشون تو همین دنیا هست. نار همین عالم عنصره و جنت سماواته. پس همین الان همه توی ناریم و بعد از مفارقت از بدن بعضی تو همین نار میمونیم، بعضی منتقل میشیم به جنت که سماواته. برای اثبات مدعای خودش شواهدی ذکر میکنه که در این شواهد جنت در سماوات قرار داده میشه. مثلا حضرت عیسی به حواریون میفرمایند که سعی کنید با من مخالفت نکنید، که وقتی من رفتم سمت آسمان ها شما هم بتونید به سمت آسمان، یعنی شما بهشتی بشید همونطور که من به سمت بهشت میرم، که آسمان رو محل بهشت تعیین کرده. در بعضی نوشته ها هست که اگر کسی اینجور اعمال نیک رو انجام بده به سمت فلک میره و بهترین جزا رو در فلک داده میشه. یا در بعضی از وصایا هست که به شخصی سفارش میکنن که اگر مفارقت از بدن کردی طوری عمل کن که بتونی وارد جو بشی، وارد سماع بشی. تمام اینا نشون میده که جنت در سماعه، چون کلمات کلماتیست که میگه وارد سماع بشی و بهترین جزا رو در سماع به دست بیاری. این همه نشون میده که بهش رو توی آسمان فکر میکردن. اینا قرار اینیست که صاحب اخوان صفا برای مدعای خودش میاره. تمام این ادعاها هم مربوط به بهشته، یعنی تمام این کلمات بهش رو در سماع قرار میده، جز روایتی که از پیغمبر نقل میکنه که اول بحث امروزمونه. اونجا تصریح در اینه که جنت در آسمانه و جهنم در زمینه، که این دیگه صریح در کلام صاحب اخوان صفاست. من عبارات از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن اونچنان نیست، فقط همین اندازه میخوام از این عبارات استفاده کنیم که این عبارات هم شاهدن بر این که جنت در سماه. پس ما که صاحب اخوان الصفا هستیم میتونیم مدعی بشیم که بهشت در آسمان و جهنم در زمینه. صفحه 305
در محراب پس پیامبر بهشت و جهنم مشاهده کرد، جهنم که در زمینه تو آسمان مشاهده کرد.
حرف تمامی نیست، ما داریم نقل قول میکنیم ولی قبول نداریم حرف شما. خود قاضی سعید هم بعدا میفرمد که از مطالب گذشته‌ای که ما برای تأیید قول اول گفتیم رد این قول معلوم میشه. ما مدعی شدیم که این دنیا جهنم نیست و بهش رو تو افلاک قرار ندادیم، بهش رو فوق افلاک قرار دادیم. با نظری که ما ابراز کردیم و تأیید کردیم که همون نظر گذشته بود و نظر مشهور بود، این نظریه جدید رد میشه. نظرشون قبول نداره، ولی خب ما قولشو نقل میکنیم. صفحه 350 سطر 16 هم و یروا عن رسول الله صلی الله علیه و آله که حضرت فرمودن الجنت فی السما و جهنم فی الارض، که این دیگه صریح در قول صاحب اخوان الصفا است. خب حالا مرحوم قاضی سعیدی که میفرماید این قول باطله، این رأی مورد تأیید نیست، این روایت رو بر فرض صدور چطوری جواب میده؟ اشاره ای نمی کنه. حالا یا این روایت رو از نظر سند قوی نمیدونه، یا اینکه دلالتا توجیه میکنه. شاید سماع رو به معنای محل مرتفع قرار بده، چنانچه در لغت این چنین هست. وقت سما دیگه به معنای فلک هفت فلک نمیشه، عرش هم شامل میشه. و خب روایات داریم که عرش سقف بهشته و کرسی کف بهشته. میتونیم ما عرش و کرسی رو سما بگیم، اشکالی در این قسمت از روایت نیست، با قولی که ما قبلا گفتیم هماهنگه و تاییدم میکنه. اما مشکل اون جهنم فی الارضه، اینم باز با قول قبل مخالفتی نداره. ما مقعر فلک نهم رو، مقعر فلک هشتم رو که فلک کرسیه، گفتیم جهنمه و گفتیم تا پایین اسفل و سافلینه. پس این روایت با مبنی که ما قبلا گفتیم ناسازگار نیست که بخوام توجیهش کنیم. و فی الحکمت القدیمه، این در کلمات اسلام نیست، قبل از اسلام در حکمتهایی که رایج بوده، سلام علیکم، در حکمت هایی که رایج بوده تو یونان این کلام آمده: انهو من قدر علا خلع جسده و رفض حواسه و تسکین وسابسه. این سه تا کار رو نشون میده که اگر کسی در دنیا انجام بده لیاقت بهشت رو پیدا میکنه. کسی که قدرت داشته باشد بر خلع جسد، یعنی بتونه روحش رو از جسدش جدا کنه به طوری که مرگ ارادی بر بدن وارد بشه و هر وقت هم دلش خواست دو مرتبه بتونه وارد جسد بشه و حیات ظاهریش رو ادامه بده، که بعضی ها بعد از ریاضت های زیاد میتونن این کار رو انجام بدن و بعضی ها هم از در اصل خدا بهشون این اجازه رو میده، ولی اون که اهل ریاضت هم نبودن این امکان براشون فراهم میشه. غالبا با ریاضت به دست میاد، ولی گاهی از اوقات هم در یه حالاتی برای انسانهای که اهل ریاضت نیستن این اتفاق میفته. چنانچه شخصی که خودش این اتفاق براش میفتد به من مراجعه کرد و نمیدونست این جریان چیه، میگفت میترسن، زود برمیگردم تو قالبی که اونجا نشسته. و برای یکی از عوام در همین جنگ بین ایران و عراق اتفاق افتاد که آمده بود سوال میکرد و نمیدونست چه این چیه، میگه فقط خیلی لذت بردم و نفهمیدم چی بود، در حینی که تو بیابون میدویدم دیدم خودم اونجا بایستادم ولی دارم میدوم، خیلی لذت نمی دستاد، این چی بوده؟ خب نمی فهمید که خلع نفس، خلع بدن یعنی چی؟ ولی این برای افراد معمولی هم گاهی اتفاق می افتاد، حالا یه شرایطی فراهم میشه که پیش میاد، اما نوعا با ریاضت حاصل میشه. اونی که می تونه خلع کنه برمی گرده، اونی که می تونه خلع کنه برمی گرده، ظاهرا اینطور نیست که سخت باشه براش. منتها این که من عرض میکنم راه میخواست برای این که ترسش بریزه و بره دنبال ادامه کارش، وحشت میکرد دوباره برمیگشت، میگم میترسم بمیرم، ولی خب لذت میبرد، دلش میخواست ادامه بده بره جایی که بهش اجازه رفتن میدن. میتونه برگرده. حالا اگر اینایی که این چنینن خیلی برن دور بشن، دو مرتبه امکان برگشت برشون هست یا نه، این بر من نقد نشده، اینو نمیدونم. ولی اونایی که با ریاضت به این درجه میرسن بعد از مدت چند روز هم میتونن برگردن. اونایی که برشون همینطوری اتفاق میفته اونو من تجربه نکردم که میتونن به نپرسیم ازشون. اتفاقا اونا میشونشون اینطور نبودن که مدتی بیرون باشن از بدن، حالا چند لحظه ای برشون اتفاق میفتد و بدون اون که توی جنگ عرض میکنم اون بدون اختیار دوباره برگشته، ولی این میگو با اختیار برمیگردم چون میترسم ادامه بدم. و ربز حواسهی، این ربز حواس برای همه اتفاق میفته، این کار سنگینی هست، ولی اینطور نیست که مخصوص افراد خاصی باشه، برای همه اتفاق میفته. ما میتونیم حواسمون رو ترک بکنیم، یعنی مدتی فرض کنیم چشممون رو به جایی ندوزیم، گوشمون صدایی نشنوه، و این در خواب اتفاق میفته، در خواب برای همه اتفاق میفته، در بیداری برای کسانی ممکن اتفاق بیفته که خودشون با اختیار خودشون این کار رو انجام میدن. گاهی هم ممکنه توجه به دریافت‌های حواس نکنه و اینم یه نوع ربز حواس هست، چشم بازه ولی خودشو به غفلت میزنه، چند نوع اشتغالات فکری از ناحیه چشم نداره، گوش بازه صدا رو میشنوه ولی ذهن مشغول این صدای شنیده شده نمیکنه، و همچنین بقیه حواس. اینم یه نوع ربز حواسه که نه اینکه حواس رو از کار بندازه چنانچه تو خواب از کار میفته، بلکه دریافت های حواس رو باعث اشتغال ذهنی قرار نمیده و باعث میشه که ذهن خالی بماند از اشتغالاتی که از طریق مادی وارد میشه. این هم اصطلاحا ربز حواس گفته میشه. و تسکین و سابسهی، وسواس رو در اینجا به من خیالات میگیریم، حالا خیالاتی که خودش تنظیم میکنه یا خیالاتی که از جانب شیاطین در ذهنش القا میشند، همه رو تسکین کنه، یعنی دل رو از این خیالات آرام کنه، به طوری که این خیالات اضطرابی و حتی اشتغالی در ذهنش تولید نکنه. و سعد الالفلک، این و سعد الالفلک ظاهرا معنیش نیست که با اختیار بره، بلکه معنیش اینه که به دنبال این قضیه صعود الالفلک اتفاق میفته، یا مراد اینه که بمیره که بعد از مرگ صعود الالفلک پیدا میکنه، که اون دیگه بدون اختیار میشه. بله. بله، حالا باب داره دیگه، چاره نیست. وقت عبارت اینه جوزیه هناک احسن الجزا، هناک یعنی در فلک بهترین جزا داده میشه، بهترین جزا مال دنیا نیست، مال بهشت. از این عبارت برمیاد که بهشت تو فلک، چون سعد الالفلک و جوزیه هناک، هناک یعنی در فلک، بهترین جزا مال بهشته، بهترین جزا مال دنیا نیست، و این داره میگه تو فلک بهترین جزا رو پیدا میکنه. خب بعدم چشم میکنه که فلک بهشته، فلک محل بهشته. بقا این یک عبارت که میتونه معید باشد بر اینکه بهشت در آسمانه. و قال فیثاغورس فل وصیت ذهبیه، به دیوجانس وصیت میکنه، میگه اذا قبل تما قلت لک، این وصایا و سفارش هایی که بهت کردم اگر قبول کنی طبقش عمل کنی، یا دیوجانس، و فارغ تاز البدن، از بدن جدا بشوی، حتی تسیرن نهلن فلجب، نهل این زنبور اثر، در آسمان یک زنبور اثر بشی. حالا نمیخواد بگه زنبور اثر بشی، حتما منظورش اینه که در آسمان پرواز کنی. فتکونه اینه ایزه، این که میخواهی شد، یعنی اگر از بدن مفارقت کردی و در آسمان ها پرواز کردی، یعنی این چنین نبود که توی دنیا نگهت دارن که تو این جهنم زمین بمانی، بلکه تو نسی پرواز کنی و بری بالا. فتکون این ازن سائحن، سائح یعنی گردشگر خواهی بود، سیر کننده، سیاحت کننده خواهی بود در آسمان. غیر آئدن الال انسانیه ولا قابل للموت، دیگه به انسانیت بر نمیگردی، یعنی دیگه نمیای رو زمینی انسان معمولی بشی یا انسان دنیایی بشی، دیگه به انسانیت بر نمیگردی. این یعنی چی؟ این طبق مبنای مشائیانه که میگن انسان بعد از مرگ وجود عقلی پیدا میکنه، از اون وجود انسانی بالاتر میره و وجود عقلی پیدا میکنه. الان فیثاغورس داره این چنین میگه، میگه تو دیگه دو مرتبه به انسانیت عود نمی کنی، یعنی مبتلای به تناسخ نمیشی و همچنین دیگه انسانی نیستی که تو جهنم قرار بگیری، تو عقلی میشی که تو بهشت میری. اعتقاد مثل ملا صدرا اینه که انسان تا آخر انسانه، حتی اگه تو بهش بره تو جهنم بره، بالاخره در دار آخرت هم انسان همونطور که در دار دنیا انسان بود. اما اعتقاد مشائی اینه که بعد از این که میمیره مجرد میشه و عقل میشه، طبیعت حقیقت انسانی درش هست، ولی وجودش وجود عقلیه دیگه، وجود انسانی نیست. فیثاغورس الان از کلامش برمیاد که همین نظریه رو داره ذکر میکنه و به دیوجانس میگه تو دیگه به انسانیت عود نمی کنی، یعنی دیگه بر نمیگردی که انسان بشی، عقل میمونی و در عقل بودن ثبات پیدا میکنی. ولا قابل للموت، دیگه قابل موت هم نمیشی، موت مال موجودیست که مادی باشه یا ارتباط به ماده داشته باشه، تو اگر عقل شدی و مجرد شدی دیگه موت برات نیست. خب الان توجه کنید، داره اشاره به قیامت میکنه، داره اشاره به بهشت میکنه، منتها در قبل از کلمه فتکونو داره حتی تسیر و نهلن فلکف، یعنی سماواتی به آسمانی قرار میده این شخص رو، بعد میگه که حالا که آسمانی شدی و در سما قرار گرفتی، این چنین وضعی داری که مجردی و دیگه بر نمیگردی به حالت مادیت. پس پیداست که بهش رو در جب میدونه، یعنی در بالا میدونه، در سما میدونه، و این تایید میکنه قول ما رو. اینو صاحب اخوان صفا داره میگه، اینا رو هنوز دنباله کلام ایشونه. و قال المسیح علیه السلام للحواریین، در وصیت و سفارشی که به اونها داشت اینطور فرمود، اذا فارغت هذا الهیکل، وقتی من از این جسم مفارقت کنم، فانا واقف فی الهوا، من در هوا توقف میکنم، ان یمنت الارش، ان یمنت عرش ربی، یا یمنت عرش ربی، هر دو جور گفته شده، هم با کسره یا هم با فتحه، یا یعنی طرف راست. بله
یمنه درست نیست،
میم ساکن قرار داده شده، ولی یه دو جور خونده شده، با فتحه و با کسره، یعنی طرف راست عرش. از این که میگه من طرف راست عرش قرار میگیرم، ما کشف میکنیم که مراد از هوا این هوایی نیست که دور زمینه، این که تا عرش ادامه نداره. مراد از هوا همون بالاست، یعنی میرم سمت بالا، در اون بالا میایستم طرف راست عرش. و انا معکم حیث ما ذهبتم، هر جا برید با شما هستم، یعنی مراقبتونم. فلا تخالفونه، با من مخالفت نکنید. حتی تکونو معی فی ملکوت سماء قدا، تا فردا در ملکوت سماء با من باشید. قدا اشاره به آخرته، معلوم میشه که ایشون در آخرت در سماء، در ملکوت سماء، و لذا به اونها میگه سعی کنید که با من در ملکوت سما باشید. از اینجا ما کشف میکنیم که بهش در ملکوت سماه. از این عبارت برمیاد که بهش در آسمان نیست، بهش در ملکوت آسمانه، نه در آسمان. حالا باید ببینیم ملکوت سما کجاست. صاحب اخوان و صفا این عبارت رو شاهده برای این آورده که بهش تو سماه، در حالی که این عبارت نشون میده که بهش در ملکوت سماه، و ملکوت سما خود سما نیست. سما وجود جسمانی دارد، ملکوت سما دیگه وجود جسمانی نداره. یعنی در عالم عقل، عالم عقل رو ما عالم سما نمیدونیم. پس این عبارت نمیتونه دلیل صاحب خوان صفا باشه، ولی خب ایشون به عنوان دلیل و به عنوان تأیید آورده. انتها کلام صاحب اخوان صفا ملخصه. خب توجه کردید در این کلام ایشون ادعا شد که جهنم همین عالم عناصره و بهشت عالم افلاکه، شاهدم بر این ادعا برده شد. مرحوم قاضی سید میفهمد قد سبق منا ما یزحق بهی حاضر رأی. یزحق یعنی باطل می شود، نابود می شود. از ما گذشت بیانی که به توسط اون بیان این رأی باطل و نابود می شود، و اون بیان همون مطالبی بود که در ضمن قول اول آوردیم. در ضمن قول اول که می گفت آسمان، می گفت بهش در کرسی است، بین کرسی و عرش است، و جهنم در مقعر کرسی است، در اونجا ما مطالبی بیان کردیم که این قول رو باطل میکنه، چون اون قول اول با قول دوم ناسازگار بود. هرچی که در تأیید قول اول گفته شود باعث بطلان قول دوم خواهد بود، زیرا این دوتا قول با هم یکی نیستند، دو جورند. بنابراین اگر یکی رو تأیید کنیم با اون تأییداتش این یکی رو باطل خواهیم کرد. بعد مرحوم قاضی سعید میفرماد که صاحب اخوان صفا بر گفتش دلیلی نداره. ایشون اون تردیدی که در مورد بهشته و جهنمه گذاشته جلو خودش، دیده که تردیدهای مختلفه، آیا بهش اینجاست یا اونجاست، جهنم اینجاست یا اونجاست، تردیدهای پیدا شده که ما از خودمون سوال میکنیم که جای بهش کجاست، جای جهنم کجاست، و پیشنهادهایی هم میکنیم. ایشون گشته تو این تردیدها، دو تا شق انتخاب کرده، نه دو تا شق اثبات کنه، دو تا شق انتخاب کرده از بین تردیدها، به عنوان مدعا آورده و چند تا شاهد هم ذکر کرده. و کأنهم اختاروا من التردید اخوان و س... این کأنهم ضمیرش من میده به صاحب اخوان و صفا و من تبعهم. اختارو من التردید، از تردیدی که در مورد بهشت و جهنم، یا به تعبیر دقیق تر در مورد محل بهشت و جهنم وجود داره، از بین این تردید دو شق رو انتخاب کردن. یک شق مربوط به بهشت بوده، یک شق مربوط به جهنم. و هو ان النار فی عالم العناصر و الجنه فی عالم الافلاک. اون دو شقی که انتخاب کردن اینه که نار در عالم عناصر و جنت هم در عالم افلاک. این دو تا انتخاب شدن و ابراز کردن بدون اینکه استدلالی بکنه. بعد مرحوم قاضی سعید میخواد روایاتی نقل کنه که اینها شاید تعیین کنن محل بهشت و جهنم رو، یعنی میخواد ببینه از روایات چه برداشت میشه. نظرش تثبیت مطلبی نیست، فقط میخواد روایات رو نقل کنه تا ما از این روایات هر برداشتی که میتونیم بکنیم، ببینیم که نتیجه میگیریم قول صاحب اخوان صفا رو یا قول مشهور رو یا چیزی دیگر رو. که این روایات هم خیلی توضیح نمیخواد، من از رو میخونم، اونجایی که لازمی توضیح بدم توضیح از میکنم. اقول و الآیات و الاخبار فی ذلک، یعنی در بیان محل بهشت و جهنم مختلف هست. و نذکرها حسب ما یحضرنا منها، ما این آیات و روایات ذکر میکنیم اما به اندازه ای که از این روایات پیش ما حاضرند. نشون میده ایشون که حالا یا داره از حافظه استفاده میکنه، اون چی که تو ذهنم حاضره، یا اون چی که در کتبی که در دسترسم هست وجود داره. احتمالا از حافظه استفاده میکنه. احتمالا چرا ذکر میکنی اخبار رو؟ لکی تتفتن بالمقصود منها، تا شما خودتون متوجه بشید به مقصود این روایات. ما نظرم نمیدیم، باگذار میکنیم به خودتون. و من الله توفیق. پنج تا دلیلشون ذکر میکنه از آیات و روایات. اولی، قال الله عز و جل در شأن سدرت المنتها فرموده که اندها جنت المأوا. ضمیر اندها به سدرت المنتها برمیگرده. اونجا که شأن سدرت المنتها میخواد بیان بشه، یکی از شؤونش اینه اندها جنت المأوا. جنت المأوا یعنی جنت التی یعوا الیها المتقون. یعوا یعنی یسکن، جنتی که مأوا و مسکن متقونه. حالا الف لام المأوا میشه بدل از مضاف الیه قرار بدیم با این تفسیری که کردیم. جنت المأوا یعنی جنتی که مأوا المتقینه. سدرت المنتها درختی است بالای آسمان هفتم. گفته شده در طرف چپ در طرف راست عرش قرار داره و در تفاصیل داریم که الیها ینتهی علم الملائکه. الیها ینتهی علم الملائکه یعنی ملائکه علمشون از اونجا میگیرن دیگه، از اون بالا رو آگاه نیستن. خب این سدرت المنتها اگر روی آسمان هفتم باشه، آسمان هفتم فلک زحله به نظر این آقایون. روی آسمان هفتم کرسیه، پس سدرت المنتها روی کرسی، روی کرسیه، یا بگید مثلا طرف راست عرشه که یعنی در محدب کرسی قرار نداره، در سقف کرسی قرار داره. علاوه بر بهشت اونجاست، پس باید بهشت رو بین کرسی و عرش قرار بدیم و این هم قولی است که ما انتخاب کردیم. پس روایت قول اول رو داره تایید میکنه. اگر ما آسمان هفتم رو و کرسی رو تطبیق کنیم بر همین فلک هفتم و هشتمی که ما میگیم، قول اول با این روایت تایید میشه. اگر هم تطبیق نکنیم که بازم قول ما تایید میشه، چون ما هم همینو گفتیم، گفتیم جنت بین عرش و کرسیه. حالا درسته عرش و کرسی رو درست تطبیق نکردیم، ولی این که گفتیم جنت بین عرش و کرسیه درست گفتیم، تطبیقمون غلط بود. این روایت در هر صورت داره ثابت میکنه که جنت بین عرش و کرسیه. خب این دلیل اول که انتها جنت المعباس، با این با زمینه این خبری که الان میخوام بخونیم کامل میشه، که در خبر داریم که ان سدره فوق السماء سابعه، سدره المنتهى بالای آسمان هفتمه، بهشت هم عند سدره المنتهى، پس بهشت هم بالای آسمان هفتمه. اگر بالای آسمان هفتمه پس تو افلاک نیست، قول اخوان صفا باطله، بلکه بالای افلاکه و قول اول درسته. خب این یک دلیل از اون پنج دلیلی بود که از کردم اینجا اقامه میشه، که از آیه استفاده کردیم و به زمینه خبری که درباره سدره بود این استدلال رو کامل کردیم. دوم، این دلیل دومه که میخوام بهش اشاره کنم. و فلقور و درر از مولان امیر المومین علیه السلام، آنجا که امام از عالم علوی سوال شدند جواب دادن، اما این جوابشون بعد کلامنه، از اینجایی که میخوام بخونیم شروع نمیشه، گفتاری داشتن، بعد از اون گفتار این عبارت میاد. و خلق الانسان، یا این که شاید اگر قبلش الله و اینها ذکر شده خلق الانسان بخونیم، و خلق الانسان ذا نفس ناطقه، انسان دارای نفس ناطقه خلق شد، یعنی نفسی که بتواند تعقل کند، نفسی که به نظر ما گفته میشه مجرده. این زکاها بالعلم، ضمیر فاعلی زکاها به انسان برمیگرده، ضمیر مفعولی به نفس ناطقه برمیگرده. در این حدیث دو مطلب گفته میشه، یک مطلب مربوطه به نفس که با علم تزکیه بشه، یه مطلب مربوطه به مزاج نفسه، و چون نفس مزاج نداره پس مربوطش میکنیم به مزاج بدن نفس، که نفس بدنش مزاج داره. اون که مربوط به نفسه، اگر با علم نفس رو تزکیه کنیم، می فرماید که انسان یا نفس انسان مشابه جواهر عالیه میشه، یعنی عقول، چون اونها هم دارای عقلند، دارای علمند. کلمه تزکیه در مورد علم نشون میده که علم حقیقی که باعث پاک شدن از آلودگی هاست. یعنی در این عبارت نه تنها علم مطرحه، عمل هم داره مطرح میشه، ولو صراحت عبارت ناظر به علمه، ولی عمل هم داره مطرح میشه، چون علم باید مورد عمل قرار بگیره تا نفس تزکیه بشه. صرف علم نفس رو تزکیه نمی کنه. البته در اینجا مراد علم واقعیه، نه علم اصطلاحی. علم واقعی قهرن آدم رو به سمت عمل هم می کشه، چون ما رو با واقعیت ها آشنا می کنه. وقتی با واقعیت آشنا شدیم به سمت عمل خواهیم رفت و به سمت کمال خواهیم رفت. سلام علیکم. این زکاها یعنی اگر انسان این نفس ناطقش رو تزکیه کند بالعلم، فقط شاب بهت این نفس جواهر اوائل عللها، اضافه جواهر به اوائل اضافه بیانیه است، یعنی این نفس مشابه جواهری می شود که اون جواهر عبارتند از اوائل علل نفس، یعنی علل اولیه نفس. علل اولیه نفس یعنی علل که باسر در فیزند یعنی عقول. تعبیر رو توجه کنید، تعبیر به جواهر داره، امام تعبیر به جواهر میکنه و این تعبیر تاییدیست برای فلاسفه که عقل و جوهر میدونن. بعدم تعبیر به اوائل علل داره، اینم باز تاییدیست برای فلاسفه که بین خداوند و خلاق واسطه در فیض قائلن، علل اولیه قائلن، علت العلل و علل اولیه قائلن. این عبارت تایید اونها هم هست. و این تدل مزاجه ها، اگر این نفس، این انسان مزاج نفسش رو متدل کنه، هرچی آدم نفس مزاج نداره، پس مراد مزاج بدن است که نفس وقتی تعلق به این بدن میگیره از اون مزاج استفاده میکنه، یعنی مزاج بدن در نفس تأثیر داره. اگر بدن حرارت شدید باشه نفس عصبانی میشه، یعنی صفت غضب پیدا میکنه، با اینکه مزاج بدن گرمه ولی این آدم عصبانی میشه. یا فرض کنید اگر طور دیگه باشه، اگر فرض کنید که رطوبت بدنش فراوان باشه نفسش حالت تنبلی پیدا میکنه. در هر صورت مزاج بدن در نفس اثر میذاره. حالا اگر انسان با اعمالش یا با هر نحوه دیگه که برش امکان داره مزاج بدن رو معتدل کنه، وقتی مزاج بدن معتدل میشه نفس هم حالت ثبات پیدا میکنه، حالت ثبات پیدا میکنه و قوی میشه. گفته میشه که بهترین نفس در معتدلترین بدنه، هرچه که بدن معتدلتر بشه نفس معتدلتر میشه و اعتدال بدن به اعتدال میزنه. پس هر چقدر که مزاج معتدلتر بشه نفس معتدلتر میشه، یعنی ابتداعا بدن معتدلتر میشه بعد به توسط بدن نفس معتدلتر میشه. اعتدال در عناصر نیست، در عناصر اعتدال نیست، یعنی تأثیر و تأثیر تو همدیگه دارن، حالت افراط داره. مثلا عنصر نار افراط در حرارت داره، عنصر آب افراط در برودت داره. این وقتی که این موجودهایی رو که داره کیفیت‌های افراطی هستن با هم مخلوط میکنیم، اینها با هم کسر و انکسار میکنن، فعل و انفعال میکنند و اون افراطشون تبدیل میشه به اعتدال. و اون اعتدال هم خب درجات مختلف داره، یعنی از درجه که ابتدای اعتدال شروع میشه تا اوج اعتدال. اما افلاک این چنین نیستند، افلاک حالت افراطی درشون نیست، اعتدال دارند. به همین جهت است که در این کلام گفته می شود که اگر مزاج نفس اعتدال پیدا کند، نفس از اون ازداد که افراط ها و تفریط هاست بیرون میاد و به اعتدال وارد میشه و شبیه میشه با افلاک، که افلاک هم معتدل هست، عناصر توشون اعتدال نیست مگر با فعل انفعال اعتدال بسازند، اما افلاک معتدل هست. حالا اگر انسانی مزاجش معتدل شود و در نتیجه نفسش معتدل شود، این نفسش شبیه می شود با افلاک، از نظر این اعتدال شبیه افلاک میشه. و این اعتدال مزاجها، یعنی مزاج نفس که از کدام، یعنی مزاج بدن که نفس، که چون نفس مرتبط به بدنه، مزاج نفس هم شمرده میشه. و اینم میدونیم که اگر این مزاج بدن به هم بخوره نفس مریض میشه، و اگر مزاج بدن بیشتر به هم بخوره نفس مفارقت میکنه. پس سلامت نفس و حیات دنیای نفس بستگی به این مزاج داره. اینطور نیست که نفس با مزاج بی ارتباط بشه، ارتباط شدید داره. پس میشه گفت مزاج نفس، با اینکه مزاج مزاج بدنه. و فارغت الازداد، اگر نفس مزاجش معتدل شود و ازداد رو کنار بگذارد. از این کلمه فارغت الازداد، سلام علیکم، از کلمه فارغت الازداد به دست میاریم که شاید مراد از مزاج، اون مزاجی که ما در طب میگیم یا در فلسفه میگیم، نباشد. مزاج رو ما در طب و فلسفه اطلاق میکنیم بر کیفیت متوسطی که در موجود مرکب عنصری هست، که وقتی این عناصر با هم ترکیب میشن یک مرکب عنصری درست میشه، بر اثر فعل و انفعال کیفیت‌های افراطی این عناصر یک کیفیت متوسط پیدا میشه. این کیفیت متوسط رو میگیم مزاج. الان من در این عبارت مزاج رو به همین معنا معنا کردم که همون کیفیت متوسط باشه. ولی ممکنه مزاج رو در اینجا به اصطلاح فلسفی و طبی معنا نکنی، چون روایته، روایت که اون اصطلاحات ارتباط نداره. ممکنه گاهی اصطلاح روایات با اصطلاح طب و فلسفه هماهنگ بشه، گاهی هم ممکنه فرق کنه. ممکنه مراد از مزاج در اینجا چیزی باشد که برای نفس حاصله، نه اینکه منظور مزاج بدن باشه، چون که من توضیح دادم. من با توجه به اصطلاح فلسفه که مزاج به کیفیت خاص گفته میشه، ناچار شدم که بگم نفس مزاج نداره، مزاج مال بدنشه، پس در اینجا مراد از مزاج نفس مزاج بدن نفسه. اما حالا اگه ما اصطلاح فلسفه رو نخواهیم وفادار بمونیم، نخواهیم بگیم که در روایات هم اصطلاح فلسفه است، میتونیم مزاج به معنی دیگه بگیریم که با نفس هم بسازه، یعنی بتونیم بگیم نفس مزاج داره.
یه هنر این نداره،
ازا داره، بله، اعتدال مزاج ها ازا اعتدال داره. خب
ازا بکنم بهتر باشه.
بله، ایشون عرض کردم که ظاهرن داره از حافظه استفاده میکنه. مرحوم قاضی سعید از اون عبارتی گفت حسب ما یحضرون من ها، پیداست که داره از حافظه استفاده میکنه. بنابراین حالا جای ازایی که شما الان تو اونجا میبینید، ایشون این گذاشته، از اعتدل مزاجه ها یا این اعتدل مزاجه ها. پس میتونیم مزاج رو هم طوری معنا کنیم که برای نفس ثابت بشه، وقت این مزاج نفسانی اعتدال پیدا کنه، یعنی نفس حالت افراط و تفرید نداشته باشه، حالت اعتدال داشته باشه. و فارغت الازداد، ازدادی که بعضی ها در طرف افراطن، بعضی در طرف تفریطن، همه رو رها کنه و کنار بگذاره، فقط شارک به ها از سبع شداد. نفس با این اعتدال و مفارقت ازداد شبیه سبع شداد می شود. سبع شداد رو اطلاق می کنن علما بر افلاک هفتگانه، و چون تعدادشون هفت است کلمه سبع رو میارن، چون محکمند، حالا یا استحکام جسمی دارن که قابل خرق و التیام نیستن، یا نه استحکام جسمشون کار نداریم، بالاخره از نظر معنوی محکمند، لذا بهشون میگن شداد. سبع شداد اصطلاحاً در اصطلاح این آقایون در هفت فلک اطلاق میشه. حالا در روایت چه اراده کرده، باید ببینیم چه اصطلاحات روایت غیر از اینه یا همینه. اگر غیر از اینه جستجو کنیم که معنی چیست، و الا از نظر اصطلاحات خودمون سبع اشتلات بر افلاک افکانه اطلاق میشه. چه خالی از تغییر و دارای اعتدالند، خالی از افراط و تفریط و دارای اعتدالند.
این جلواتو که گرفتی مدار نفت برای تعلیب ملکات نفسانی گرفتی دیگه مدار.
بله مزاج، حالا به معنی بله مزاج همین میشه دیگه، ملکات نفسانی که میتونن افراد داشته باشن، تفرید داشته باشن و حالت اعتدالی داشته باشن. مزاج در اینجا به این معنی بگیریم که به معنی اصطلاحی نباشه. خب الان این کلام رو مرحوم قاصدی بر چی داره نقل میکنه؟ بحثمون در محل بهشت و جهنمه، در تعیین محل بهشت و جهنمه، چه ربطی به این عبارت داره؟ حالا اون اندها جنت المعوا محل جنت رو داشت تعیین میکرد، اما این عبارت امام که داره ایشون نقل میکنه، این چه ربطی به بهشت و جهنم داره؟ جوابش اینه که نفس وقتی که مشابه می شود با چیزی، اهل عالم همون چیز می شه. وقتی هم مشارک می شه با چیزی، اهل عالم همون چیز می شه. توجه کنید، عالم همونطور که من بارها عرض کردم عبارت نیست از یک فضایی که موجودات در او قرار بگیرند، خود همون موجودات عالم رو می سازند. نه عالمی داشته باشیم که ظرف باشه برای موجودات، خود موجودات میشن عالم. یعنی الان عالم خارج چیه؟ عالم خارجی موجودات خارجه، مجموعه موجودات خارجی میشن عالم خارج. نه یه ظرفی در خارج ذهن باشد که ظرف باشه و محل باشه برای موجودات خارجی و ما اون ظرف رو بگیم عالم خارج، بلکه خود همین موجودات خارجی عالم خارج هست. خب الان نفس اگر شد عقلانی، بله باشه، خود افلاک هم خارج هست، خود افلاک هم موجود خارجیه. یعنی عالم اینطور نیست که افلاک عالم باشند، موجود خارجی نباشند، عالم خارج نباشند. ما که تو اونا زندگی میکنیم عالم خارج باشیم، همه عالم خارجی، افلاک هم هست. خود همین زمین و افلاک و عرش و اینا همه با هم حساب کنید میشه عالم خارج. نه اینکه یه چیزی باشه به نام عالم خارج و اینا توی او باشند، بلکه خود مجموعه عالم خارج درست میکنه. خب حالا که اینطور شد، وقتی میگیم عقل شبیه، وقتی میگیم نفس شبیه عقل میشه، معنیش چیه؟ یعنی یه موجود عقلی میشه دیگه. موجود عقلی جا نداره، ولی حالا اگر تسامحاً گفتیم جا داره، این موجود عقلی در عالم عقل است، چه اونجا باشد چه اینجا. این تعبیر غلطیه ها، چون جا نداره. حالا تو همین دنیام چه باشد، در عالم عقل. چرا؟ چون وجود عقلی داره. ولی چون عالم عقل رو ما عالم بالا میدونیم، میگیم که نفس ما وقتی که شبیه عقل شد، جایگاهش عالم بالاست. جایگاه شاید غیر از جا باشه دیگه، محل نداره، بالاخره موطنش عالم عقله. همونطور که توجه میکنید، عالم عقل رو الان داریم بهشت اعلام میکنیم. نفسی که تزکیه میشه، نفسی که اعتدال مزاج پیدا میکنه، این بالاخره نفس عالی میشه و نفس عالی شبیه عقل میشه و جز موجودات عقلی به حساب میاد. دیگه جایگاهش زمین نیست، جایگاهش آسمانه، جایگاهش بهشته. پس بازم این روایت اشاره به بهشت داره میکنه. منتها قرار شد ما نظر ندیم، تعیین نکنیم، به خود خواننده واگذار کنیم. ایشون گفت لکی تتفن تن بالمقصود منها، بدون این که تعیین مقصود کنیم واگذار میکنیم که خودت متفتن مقصود بشی.
اینشون یکی نفس شباهت با
نمیگه محلش، بله
شباهت
عقول داره و مشارک با سبع شداد. مشارک هم یعنی همون یه نوع مشابهت، نمیخواد بگه محلش سبع شداده. اگر مشارکت رو من جایگاه بگیرید، بله مشارکت میکند در اعتدال. وقت اگر اینطوری بگید، بله وقتی که معتدل میشه مناسبت پیدا میکنه با اون جایی که جای اعتداله. چون اینجا جای اعتدال نیست، یه مناسبی اینجا نیست، مناسب اونجاست. اینم باز میشه گفت که محلش در سبع شداده یا محلش عقوله. هر دو رو میتونیم بگیم، محلش عالم عقله. خب این روایت دوم بود که یه خورده ارتباطش به بس مبهم بود. سوم، اصلا پنج تا دلیلشون میاره. سوم و فی علل شرایع عن صادق جعفر ابن محمد علیه السلام بعد کلام اینطور آمده: هل انسان خلق من شأن دنیا و شأن الاخره. من یه توضیح مختصری به اندازه که خودم میفهمم از این روایت عرض کنم. از این کلام استفاده میکنم که خداوند انسان رو از دو تا شأن آفریده، یکی شأن دنیا، یکی شأن آخرت. یعنی یکی امری که مربوط به دنیاست، یکی هم امری که مربوط به آخرته. امری که شأنش این است که در دنیا باشد و امری که شأنش این است که در آخرت باشد. اونی که شأنش آخرته، با توجه به اینکه دار آخرت، دار حیوانه، اون بخش زنده انسانه که نفسشه، که بخش زنده انسانه و حیات اون یکی دیگه هم به اینه. یعنی انسان داره دو بخش، نفس و بدن. بدن مرده است اگر نفس نباشه. پس بخش زنده انسان اون حیاتشه، بخش مرده اون بدنشه. شأن آخرت با توجه به اینکه آخرت داره حیوانه و داره زنده بودنه، شأن آخرت همین نفس انسانه که شأن شأن اخرویه، و شأن دنیا بدن انسانه که بدن انسان و قوای بدنی انسان رو به سمت دنیا جذب میکنه. و اینکه ما با قوای بدنیمون و قوای حیوانیمون که شهوت و غضب دنبال دنیا میریم، به خاطر این مناسبتی است که این قوای ما با این دنیا داره. اون عقل ما مناسب دنیا نیست، مناسب عالم ملکوته. و لذا اگر ما قوای حیوانیمون رو دست عقل بدیم، قوای حیوانیمون رو ملکوتی میکنه، یعنی متوجه عالم ملکوت میکنه، دیگه از دنیا جداش میکنه. اما اگر نفسمون رو و نفس ناطقمون رو در اختیار شهوت و غضبی که قوای حیوانی هست و دنیایی هستن قرار بدیم، عقل ما هم و نفس ناطقه ما هم دنیایی میشه، شأن دنیایی پیدا میکنه، اون شأن ملکوتی و اخرویش از دست میده. پس شأن دنیای ما بدن ما و قوای بدنی ماست، تا نفس حیوانیمون، از اون پایین تا نفس حیوانی همه میشه شأن دنیایی. شأن آخرت ما میشه نفس ناطقه ما. امام میفرماید طبق این نقلی که الان در اینجا هست، که خداوند این دوتا رو با هم ترکیب میکنه، یا به تعبیر فلسفی متحد میکنه. وقتی متحد شدن جاشون زمینه، یعنی نفس میاد، نفسی که شأنش آخرته میاد تدبیر کند بدنی رو که شأنش دنیاست. بس این دوتا چون یکی مدبره یکی مدبره، باید کنار هم باشن. بنابراین یا هر دوشون باید تو دنیا باشن یا هر دوشون باید تو آخرت باشن. ولی اجازه داده می شود که بالایی پایین بیاد، چون پایین آمدن بالایی تنزل، تنزلی امر عادیه. ولو شأن این موجود اون بالاست، ولی اجازه داده تنزل کنه بیاد پایین، پس به نفس اجازه میدن که بیاد پایین. ولی شأن دنیای ما که عبارت از بدن، حق نداره بالا بره، اون باید لیاقت پیدا کنه تا بالا بره. بدون لیاقت بالا نمیبرنش. لذا وقتی خداوند این دوتا رو با هم ترکیب میکنه، یعنی متحد میکنه، جایگاه انسان میشه دنیا نه آخرت. من نمیتونه انسان وارد عالم ملکوت بشه با این بدن. بعد که موت حاصل میشه، مفارقت نفس میشه از بدن، دیگه نفس به خاطر تدبیر بدن ناچار نیست در جایگاه غیر اصلی خودش که دنیاست بماند. اون چون مربوطه به شأن آخرته، سفر میکنه به همون جای خودش و میره به سمت آسمان. پس حیات دنیایی در زمین است و موت از حیات دنیایی در آسمان است. دقت میکنیم چی شد؟ وقتی بین این نفس و بدن جمع میشه و بدن به حیات نفس، حیات دنیایی پیدا میکنه، جایگاه انسان میشود دنیا. وقتی که مرگ حاصل میشه و نفس از بدن جدا میشه و لازم نیستی که بدن رو تدبیر کنه، به جایگاه اصلی خودش که آسمانه برمیگرده. پس موت در آسمان است و حیات در زمینه. مراد از موت، موت از حیات دنیایی است و مراد از حیات هم حیات دنیایی است، نه حیات اخروی. تازه موت از حیات دنیوی اول حیات اخرویه، ولی خب نسبت به حیات دنیوی برش موت اطلاق شده. خب از این روایت چی میفهمی؟ نفس بعد از موت وارد سماوات میشه، وارد آسمان میشه. حالا آیا آسمان بهشت جهنمی چیه؟ هیچ در این زمینه روایت توضیحی نداره. فقط نشون داده میشه که ما بعد از موت به آسمان میریم، تو دنیا نمیمونیم. لااقل قول اخوان صفا رد میشه. تو اخوان صفا میگه گروهی از ما تو همین دنیا میمونیم. این کلام امام لااقل قول اخوان صفا رد میشه. الانسان خلق من شأن دنیا که بدن است و شأن الاخره که نفس است. فاذا جمع الله بینهما، بخش بین این دو تا رو خدا جمع میکنه و ترکیب اتحادی بین نفس و بدن درست میشه که انسان جسمانی به وجود میاد. سارت حیات او فی الارض، حیاتش در زمین است. لانه نزل من شأن السماء الى دنیا، این انسان از شأن سماویش به دنیا آمده، به دنیا نازل شده. شأن دنیایش نمیتواند صعود کند بالا، ولی شأن سماویش میتواند نزول کند پایی. چه این توضیح داده؟
نزول حتی اذن میخواد.
بله؟
نزول حتی اذن میخواد.
بله اذن میخواد، این هم درسته. اینا که ما داریم میگیم اونجا هم گفته شده جمع الله، اینجا هم داره نزل، باید بگیم به اذن الله، مسلمه، چون این دیگه اصلا احتیاج به گفتن نداره. وقتی که این مطالب گفته میشه، چه در روایات که الان روایات داریم میخونیم، چه در عبارات مسلمین، همه وقتی کاری رو به کسی نسبت میدیم باید به اذن الله رو کنارش بذاریم، منطقه از بس واضحه دیگه نمیره. فَإِذَا فَرَّغَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، وقتی خدا بین این دوتا شأن رو که بدن از تو نفس جدا می کند، سارت تلک الفرقه الموت. الموت خبر سارته، این فرقت و جدایی همون موت هست. موت چجوری اتفاق می افته؟ یا تفرقه چطوری اتفاق میفته؟ به رد شأن الاخرت فی السما، به این که خدا شأن آخرت رو که اون نفسه رد میکند در آسمان، یعنی میفرسته به همون جایی که قبلا بود، چون شأن آخرتی داشت، شأن سماوی داشت. نتیجه این میشود فالحیات و فالارض و الموت و فالسما، که این نتیجه رو در توضیح خواهیم عرض کردن. حیات یعنی حیات دنیایی تو زمین اتفاق میفته، موت یعنی موت از حیات دنیایی و خروج از حیات دنیایی در سما اتفاق میفته، یعنی مربوط به سماه. تا وقتی شما حیات دنیایی دارین جایگاهتون عرضه، بعد که حیات دنیایی رو گرفتند جایگاه سماه. و ذالک انه یفرق بین الروح و الجسد، خداوند بین روح و جسد، چرا موت در سما است و چرا جسد در زمینه؟ و ذالک انه یفرق، خداوند انه یعنی موت، یفرق بین الروح و الجسد، بین روح که شأن اخروی دارد و جسد که شأن دنیوی دارد، این موت جدایی میندازه. فرد در روح و نوره الی القدرت الاولا و ترک الجسد، فرد در این موت روح و نور را، روح که بخش نوری انسانه، رد میکنه به قدرت اولا که قدرت الهی
تو ردت داره.
بله؟
تو اله ردت هست، مؤنث
ردت داره. اگه این تو باشه فردت میخونیم. حالا فردت یه رنگ مذکر مذکر معنا میکنیم. فرد در روح یا فرد، فردت روح و نور الی القدرت الاولا، بعد داره به ترک الجسد یا به ترکت، عبارت اون که شما داری جیبی چی داره؟
اینجا یه مدت تفاوت داره، اونجا ذالک انه یفرق بین الارواح و الجسد.
بعدش چی؟
بعدش فردت یا ردت الروح و النور الی القدرت
ترکت
الی القدرت الاولا. بعدشی ترکه یا ترکه ترکه ترکه. خب این ترکه تو بر اون رده است، ظاهرا نسخه ما بهتره.
قدرت اولا را هم پاورقی داره الگود سلطه
القدرت اولا نسخه چیه؟ بله اینجا نوشته القدس الاول نسخه است یا تفسیر کرده؟
چهار تا نسخه
به جای القدرت الاول در القدس الاول. البته قدرت اولا باشه همین، هم معناش همینه. قدس اول همون، قدرت اول هم جایگاهش همونجاست. خب و ترک الجسد لأنه میشن دنیا.
قدرت اولا چی شد؟
بله؟
قدرت اولا چی
معنی؟ قدرت اولا یعنی همون اثر یا مؤثر در علت اولا. قدرت اولا اون میشه دیگه، مؤثر در علت، یعنی در علت اولا چه مؤثره؟ یا قدس اول یعنی بالاترین مقام تجرد. این همون الیه راجعونه ها، انا لله و انا الیه راجعونه. فرد در روح و نور الی القدرت الاولا، قدرت اولا قدرت الهیه. و ترک الجسد یا به طور
که همون قصدی که اول اونجا بود،
نه قدس اول نه، این یعنی قدسی که اول اونجا بود. خوب انو نیست، قدس اول یعنی درجه عالی قدس. قدس هم درجات داره، قدس یعنی تنزه از ماده. نیست که هر کسی
درست درجه عالی، ما خواهم میگه هم اونجا نمیرسن.
حالا در هر صورت گفته شده اله راجو انا لله، نه فقط مؤمنین لله، کل موجودات انا لله و انا اله راجو، همه به اونجا میرسن. منتها حالا حشرشون به منتقمه یا حشرشون به رحیمه اون فرق میکنه، بله همه اونجا میرن سریع اله راجو میریه. و انام هست انا، حالا یا همه انسان هست یا همه خلایق، اختصاص مؤمنی تنها نداره. الخبر این سه تا بیان بود، اما بیان چهارم، بیان چهارم و فی الخبر فی ذکر اجساد نبی و الائمه صلوات الله علیهم بعد الموت، در وقتی که میخواد بیان کنه که بعد از موت برای اجساد نبی و ائمه چه پیش میاد، اینا کجا هستن، جسدشون کجاست، روح که خب میره بالا، جسد چی میشه، اینطور داره که انها یسعدو بها بعد از ثلاثه ایام الی السما، بعد از سه روز که خدا به اینها رو توی زمین گذاشت، خود جسد رو به سمت آسمان میبره. از این روایت استفاده میشه که جسد این بزرگواران میره تو آسمان، پس آسمان میتونه جایگاه بهشت باشه، چون این بزرگواران جاشون بهشته دیگه، وقتی جسدشون میبرن آسمان یعنی میبرنشون بهشت. اون یه روایت بود، یه روایت دیگه هست. اولا ثانیاً اون روایت در مورد جسد انسان‌ها عادیه، این روایت در مورد جسد نبی و ائمه صلوات الله علیهم که استثناء، جسد اونها اون روح ما رو دارن. در اصل خلقت هم گفته می شود شماها روحمون از فاضل طینت اونها آفریده شده، یعنی از اضافه گل اونها آفریده شده. روح اونها که با روح ما خیلی تفاوت داره، جسم اونها با روح ما هماهنگ میشه، یعنی روح ما از اضافه اجسام اونها آفریده شده. پس اگر روح ما حق داره به سمت آسمان بره، جسد اون بزرگواران هم که ما اضافه اون روح ما اضافه اون جسده، اون هم حق داره به آسمان بره. ما وقتی وارد روایات میشیم، اصلا خیلی چیزها میبینیم که شاید تو فلسفه نباشه یا تو فلسفه ضعیفترش باشه، لذا به نظر میرسه که باید یه تفاوت کامل تو روایات بکنی، بعد بر فلسفه هم حاشیه بزنی.
جسد و جسم فرق هست؟
شاید جسد به همون جسمی باشه گفته بشود که روح بهش تعلق نداره. البته گاهی جسد رو عام هم میگن، در وقتی که روح هم بهش تعلق داره بهش اطلاق جسد میکنه، همونطور که بر اونی که روح نداره اطلاق جسم میکنه. ولی خب جسد غالبا اطلاق میشه به طور رایج و بدنی که روح نداره. شاید بتونی فرق بزنیم، عرض میکنم این اصطلاحاتی که بعضی از اصطلاحات خیلی رعایت نمیشند.
اون اصطلاحاتو چرا رعایت نکرد فلسفه روحانی؟ نه قرپی هم زدن زیارات
چیه؟
زیارت امام حسین مثلا خیلی سوال میکنم، سلام بر اجسامتون، سلام بر اجسادتون.
فلسفه هم مخالف با این فرق نیست، بین جسد و جسد فرق بذارید مخالفت نمی کنه.
نه
خواهد کجا میدید؟ این جسد این بزرگواران مال اینجا بوده، شاید جسدشون از عالم ملکوت هم جسدشون از عالم ملکوت هم همین بیانی که من عرض میکنم میگه روح شما رو از اضافه جسد اونا پیدا
بله؟ مریض
نه فرق نداشته؟ از این جهت فرق نداشته چون تو دنیا زندگی میکرده تا وقتی تو دنیا زندگی میکنه قواعد دنیایی رو میپذیره
مثلا جبرئیل مثلا میاد تجسد میکنه بله اون جسدی که درست میکنه داره خودش با جسد ما فرق قبول
اینا تجسس نه اینا مثلا واقعا نه جسم شدن جسم بشن واقعا خیلی مشکل که یک جسم بلند شده ممکنه بگیم ماده جسم مثل صدرا میگه ماده جسم به آخرت سفر نمی کنه ماده جسم نمیره ولی صورت جسم میره بنابر نظر صدرا صورت جسم وارد عالم آخرت میشه ماده جسم چون عنصر همینجا میمونه بنابر نظر صدراست بنابر نظر آقا علی حکیم میگه که روح به سمت دنیا بر نمیگرده چون برگرده تناسخ میشه جسم به سمت آخرت میره و اصلا معتقده که همین جسم عنصری ما زمان هشت به سمت آخرت میره اون دیگه با فرمایش ما کاملا ناسازگار میشه که از عالمی به عالم دیگر مسافرتی پیدا شد حالا نفس چون از اول آخرتی بوده وقتی برگشت برمیگرده سر جای اولش ولی این جسم که آخرتی نبوده در این حال اجازهش میده مرحوم آقلی که بره توی آخرت و فقط اصرار داره که نفس به دنیا نمیاد حرف اشاعره و نمیدونم متزله و کسانی که متکلمن و معاد جسمانی معتقدن حرفشون باطله اونا فکر میکنن که نفس به سمت این دنیا میاد و در اونجا با بدن متحد میشه بعد با هم دیگه میرن تو آخرت اینطور نیست نفس از همین حالا رفته تو آخرت بدن است که زمان هشت چون به کمال رسیده اجازه ورود در آخرت پیدا میکنه فقط تنها شرطی که عقلی میکنه اینه که بدن باید به کمال برسه تا لیاقت ورود در آخرت رو پیدا کنه و به کمال رسیدنش به این است که در طول زمانی که میمیره تا قیامت نفس ادارش کنه و ایشون اعتقادش بر اینه یعنی آقلی اعتقادش بر اینه که بعد از این که نفس ما از بدن مفارقت میکنه مفارقتش مفارقت تامه نیست هنوز ارتباط با بدن داره هنوز بدن رو تدبیر میکنه بعضی ها تدبیرشون قوی تر بدن سالم میمونه بعضی تدبیرشون ضعیفتره بدن متلاشی میشه ولی باز این نفس به اون اجزای بدن ارتباط تدبیری داره و منتها ارتباط تدبیریش اونچنان استقلالی نیست نفس کلی مددش میکنه الان هم نفس کلی مدد میکنه در این دنیا ولی اونجا مددش با این مدد فرق میکنه ایشون اعتقادش بر اینه که بدن در فاصله بین موت تا قیامت به کمال لایق میرسه و اجازه ورود در قیامت پیدا میکنه شبه آتول مکول هم جواب میده
کل بدن رو میبره
بله بدن کل
نه جز اصلیش میره
نه جز اصلی که متکلمین میگن میره ایشون معتقد نیست که جز اصلی میره کل بدن میگه میره بعدم شبه آتول مکول جواب میده به جوابی که با مبنای همه فلاسفه مخالفت داره ایشون میگه که ما که غذا میخوریم اجزای غذا وارد بدن ما میشه و هیچی از بدن ما در طول مدت عمرمون کم نمیشه تبدل سلول های بدن اینا تخیل اطباست ایشون در حل شبهه آکل معکول تقریبا بیانش هم نیست کرده. یکی از مواردی که ابهام داره کلامیشون همینجاست که شفا کلمه اکول رو طوری داره حل میکنه با تمام قواعد مخالفت میکنه و الا اگر بخواد طبق قواعد حکم و حرف بزنه این شفه بر نظرشون حل نمیشه، یا باید از اون توجیهی که برای معاد کرده دست برداره یا باید از این مبنای فلسفه و اطباء دست بکشه.
توجیه قشنگی ولی خوب
یکی از مشکلات حرفیشون همینه. حالا شاید همین یک مشکل من الان یادم نیست، تو دو تا بحث ایشون من موندم که نتونستم توجیه کنم، یکی همین بود که کمی بود که به نظر من قابل توجیه نمیاد. دومیش الان یادم نیست، یا دومی داشت یا نداشت نمیدونم، ولی این تو ذهن من هست که من هر چی تلاش کردم حلش نشدم. خیلی این درون دست زدیم حلش کنیم ولی حل نشد و رهاش کرد.
شاید باید جزء اصلی داشته؟
جزء اصلی که متکلمین میگن، ایشون جزء اصلی قائل نیست، کل قائله. من آخر سر اعلام کردم شاید عبارت رو نمیفهمم، عبارت رو چند بار خوندم ولی گفتم شاید من عبارت رو نمیفهمم. اونجا که میخواد شبه آکل مکول حل کنه
ملا صدر اشکال کردم این راحتی هم نیست.
ایشون بر مولا صدره اشکال کرده، بر مولا صدره اشکال کرده که تو بدن مثالی قائل شدی، بدن مثالی درست نیست، بعد همین بدن عنصری ببری. بدن عنصری خوبم توجیه میکنه مرحوم آقلی، خیلی حرفش قشنگه، منطقه که شبه آکل مکول نمیگم حل نکرده، من نتونستم بفهمم که حل کرده. شاید کسی از عباراتیشون یه حلی رو استفاده بکنه، استخراج بکنه، ولی من هر چی تلاش کردم نتونستم استخراج کنم. چرا نمیشه تبدل نفسیه؟ تبدل در بدن اتفاق میفته، ولی میگه اجزای بدن من اجزای بدن شما نمیشه. مال من مال من تا آخر، مال شما مال شماست. و ایشون اینطور میگه، میگه که در تمام اجزا و ذرات بدن من انعکاسی از اعمال من و علوم من هست، بنابراین اصلا این اجزای بدن من مشخصه. خدا در قیامت جمعش میکنه به خاطر اینکه این علامت ها توش هست. خود خودم جمع نکنه دستور به ملک میده، ملک از اون علامت ها میشنسه. بعد میگه حتی عرفا هم میشناسن اجزای بدن تو رو و میدونن که این بدن مال کیه. اجزای پراکنده شده که با باد یکیش رفته اون برای دنیا، یکیش رفته این برای دنیا، بالاخره آثار توش هست، از طریق آثار میشناسن. حرفا خیلی حرفا جالبیه. میگه مثل خاکی میمونه که توش مثلا جواهر رو مخلوط کرده باشی، سلام علیکم، جواهر رو مخلوط کرده باشی، خب از طریق اون جواهر این خاک رو میشناسی. همه خاک ها یکسانه، چه اجزای بدن من چه اجزای بدن دیگران، همه از خاک یکسانن. منتها ذخایری که من در بدنم گشتم بر حسب علم و عملی که کسب کردم با ذخایری که شما در بدنم گشتم متفاوته، و همین ذخایر متفاوت علامت ممیزه بدن هاست که از طریق این بدن ها شناخته میشه، و در قیامت هم از طریق همین این علامت های ممیزه بدن ها جمع میشه. هیچ وقت ذره ای از بدن زید تو بدن هم نمیره، از اول هم نرفته تا آخر هم نمیره.
بنابرای فرضی کوانتوم رشاد درسته، این حالا دارم میگن تو خر
ولی
بنابرای فرضی کوانتوم رشاد و فیزیک این حرف ها دارم میزنن
که تمام بدن ما این آثار رو میپذیر.
اصلا خب چیزی نزدیک هر... که بدن ما شه آثار ما رو میگیره.
این حرف قشنگی از میکنه، ولی این که میگه هیچی از قسمت های بدن من متبدل نمیشه، اینو شو از کنار حل نمیشه. و الا این حرف حرف قشنگه، تمام تمام ذرات بدن ما همه معینه، چون نفس هر چه که اثر گذاشته در بدن اون اثر رو باقی میمونه. حرفا خیلی حرفا عالیه و حرفاش هم درسته، تو این جهان هیچ تأثیری محو نمیشه. بالاخره ما یه عملی کردیم خوب یا بد، اثرش باقی میمونه تو اجزای بدن ما، باید هم باقی بمونه و علامتی که شناخته میشه. بعد ایشون میگه هیچ وقت این اجزاء بدن تو جزء بدن دیگری نمیشه. اگرم یه وقتی در حین غذا خوردن اینها رفت اونور، میگیرنش میدنش اینور، نمیدنش به اون، مال اون نیست، مال اینه. این حرفا تا خیلیش قشنگه، من تو عرض میکنم اون آخر آخرش رو من نتونستم حل کنم. ولی حرفا خیلی
خوب فیزیک امروز به این رسیده.
بله، علای حالین حرف مرحوم آقای حکیم اینه، توجیه ایشون از توجیه ملا صدرا بهتره بر مادی جسمانی. فقط تو همین مسئله آکل و مکول، شبا آکل و مکولش برای من ابهام داره، اونم با این بیانات چی میکنم تا حدی حل میشه، منتها با تبیین فلاسفه نمیسازه. آقلی هم خیلی مقید نمیکنه خودشو با تبیین فلاسفه موافقت کنه، میتونه بگه اونها اشتباه شد. نه، تبیین عقلی و تجربیه، تبیین عقلی و تجربی قابل عوض شدن هست. توجه کنید مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب نهایت دره طرفدار همین قوله، ماهی جسمانی رو همینطوری توجیه میکنه. یعنی اونایی که خیلی ذهن قوی دارن با عقلی موافقت کردن. حتما شو با آکل و مکل شو حل کردن. من نمیگم حل نمیشه، عرض میکنم برای من حل نشده، اونم برای منی که میخوام ملتزم باشم به فلاسفه. هر کسی ملتزم به فلاسفه نشه، شو با آکل و مکل هم حل شده. این در کلام عقلی، اگر ما ملتزم به کلام فلاسفه بشیم شو با آکل و مکل
میتونیم.
وقت تمامم از روایات استناد میکنه مرحوم عقلی، تمامو میاره استناد میکنه به روایات، اینطور نیست که حرفش همینطوری گفته بشه. حرف هم عقلن هم نقلن قابل تاییده، منتها یه جاهای ابهام داره. عرض میکنم که شبه عاقل و معقول نه مطلقا ابهام داره. اگر بخواییم ملتزم بشیم به حرف فلاسفه و حرف اونا رو رها نکنیم، حرفشون مبهم. ولی کسی حرفی اونا رو رها کرد، بگه خب فلاسفه طبق تجربه حرف زدن، تجربه فردا عوض میشه، یعنی معلوم میشه اشتباه بوده. اگه اینطوری بتونیم بگیم، ولی حرف عقلی قوی میشه، در شبه عاقل و معقول چون مشکلی نداره. ولی اگه بخوام به حرف فلاسفه ملتزم بشیم، که منم در وقت خوندن اون کتاب سبیل رشاد ایشون سعی بر این داشتم که ملتزم بر فلاسفه باشم، وقت نمیشد شبه عاقل و معقول حل کنم. ولی کسی ملتزم نشه، نه راحت شبه عاقل و معقول حل میشه. حرف مرحوم آقای حکیم در شبه عاقل و معقول هم مشکل نداره. مسئله همون جزء اصلی را مطرح عرض می کنم جزء اصلی مطرح نکرده، جزء اصلی رو متکلمی مطرح شده. اونم حرف کامل، اونم حرف خوبی، اونم حرف خوبی.
دی ان ای انسان ساخت.
بله. بله، الان دیگه یه سلول اصلی پیدا کردن امروزه که از اون سلول اصلی تشخیص میدن انسان. و میتونن از روش انسان بسازن. حرف متکلمین اینجا تقویت میشه. ولی عقلی حرف متکلمین نمیزنه، یه حرف دیگه میزنه.
نه خب، توجیه که داره ایمان اگه واقعا روح به اجزای بدن عنایت داشته باشه تا کلش اگه هر درست باشه با اینش هم درست میکنه.
اون حرف که به نظر میشه درسته. بله، صدر رو میگه قطع نمیشه. الان صدر رو یادم نیست، ولی عقلی میگه ارتباط نفس با بدن بعد از موت قطع نمیشه، ضعیف میشه ولی قطع نمیشه. وقتی که قطع نشد، این بدن باز هم تحت تدبیر نفس به سمت کمال میره تا وقتی که آماده مسافرت به آخرت میشه. وقتی آماده میشه که در زمان هشت این اتفاق میفته، وقت این بدن به سمت نفس میره و در عالم آخرت با نفس متحد میشه، اونجا شروع میکنه به جواب دادن، میشه همون انسان قبلی. ترتیبی که مرحوم عقلی و توجیهی که مرحوم عقلی در مسئله معاد داره خیلی خوب پذیرفتنی است، به شرطی که عرض کردم از یه مبنای فلسفی دست بکشیم. خب اینو داشتیم میخوندیم، روایت چهارم رو میخوندیم. فل خبر فی ذکر اجساد نبی و الائمه صلوات الله علیهم این است که بعد الموت که اجساد ائمه بعد از موت چه میشوند، این روایت اینطوره: انها یسعد بها بعد ثلاثه ایام الی السما، صعود الی السما داده میشه. خب اینام که بهشتی هست، صعود الی السما یعنی برده میشن به سمت بهشت. خب بهشت هم که معلوم میشه در سماه. معنی فی الخبر الاخر، در خبر آخر مطلبی میخونیم که اگر بخوایم جمع کنیم بین این دو خبر، باید بگیم که پیغمبر هم در بالا هستند، هم گاهی تنزل میکنند به پایین. چون در این روایتی که الان میخوام بخونیم اینه که از بالا به قبر پیغمبر نگاه نکنید، چون ممکنه پیغمبر اونجا مشغول نماز باشن، ممکنم هست با ازواجشون باشن، شما نامحرم باشید، از بالا نگاه نکنید. خب این روایت ظاهرش روشن نیست، از بالا نگاه نکنید هم چی؟ یعنی مثلا از پشت بام به قبر نگاه نکنید. خب قبر چه روش خاکه؟ روش سنگه؟ روش جعبه است؟ مسلم مراد این نیست. حالا مسلم جز میکنم یعنی به خیال ما، ما چه میدونیم مراد چیه. میفهمد کناره حاشیه قبرشون ممکن مشغول نماز باشند، اند قبرهی. بعد حالا این که اصلا به نظر میسه که مشکلی نیست نگاه شدن به پیغمبر در این نماز. بعد میفهمن ممکنه با ازواجشون باشه. خب بله اون چیز داره، نمیشه نگاه. بله خب این باز توجه میکنید، این روایت نشون میده که پیغمبر از با این که جسدشون به سمت سما عروج کرده، گاهی پایین هم میان با همون جسد پایین میان و در نزد قبرشون مثلا هستن.
قابل رؤیت حالا اون جسدی که دوباره از بالا آمده پایین؟
روایت خیلی مبهمه. عرض میکنم از بالا نگاه نکنید، شاید منظور اینه که توی قبر رو نگاه نکنید، شاید منظور این باشه. یا حالا نگاه کردن، مگه میشه دید؟ مگه ما میتونیم جسد پیغمبر ببینیم؟ اینا یه مقدار روایت مبهمه، ایشون همیش توضیحی نداده. بله بله، یه اشکال دیگه هم هست که ازواج پیغمبر تو قبرن، که در هر صورت این روایت خیلی روشن نیست، باید معناشو به خودشون واگذار کنیم، لااقل برای من روشن نیست. معنی فی الخبر الاخر حیث و ذکرن من امن الاشراف علی قبر نبی، اشراف یعنی از بالا به پایین نگاه کردن و مشرف بر قبر شدن علی قبر نبی صلی اللہ علیه وسلم، در اون خبر من از اشراف کرده، لعلهو کان یسلی عند قبرهی و لعلهو یکون ما از واجهی، فلذلک لا یصح الاطلاع علی قبرهی صلی اللہ علیه وسلم. اطلاع یعنی همون اشراف از بالا.
اطلاع
هم باشه همون معنیست، اطلاع هم یعنی اشراف اشرف، اطلاع باشه یا اطلاع باشه هر دوش معنی اشرافه. لا یسهل اطلاع علی قبری یعنی اشراف. پنجمی روایت: و فی الخبر بین قبری و منبری روضتون من ریاض الجنه، که اینو ما میگیم تنزل بهشته. بعدن از کلام محی‌الدین میخونیم که محل بهشته، صورت بهشت رو نداره، چون اون صورت دنیایی که بر این بین القبر و المنبر وجود داره، اون صورت غلبه دارد به صورت بهشتی و حجاب شده برای ما. اگر اون صورت رو کنار بکشیم، صورت بهشتی این زمین دیده میشه. این قسمت از زمین محل بهشته، صورت بهشت رو دارد ولی دیده نمیشه، چون صورت دنیایی غلبه داره و حاجبه. اینو بعدا توی کلام محی الدین میخونیم انشاءالله. ولی دیگران اینچنین نمیگن، میگن تنزل بهشته. یا مثلا نمونه و آیتی از بهشت: بین قبری و منبری روزتون می ریاض الجنه. ششمی روایت که من عرض کردم، پنج تا معلوم میشه ششتاست، این ششمی رو بازم نبود. و پی آخر در روایت دیگر داریم: ان الجنه اقرب الی احدکم من شراک نعلیه. شراک نعل یعنی بند کفش، از بند کفش به شما نزدیکتره بهشت. حالا آیا منظور اینه که به لحاظ محل نزدیکتره یا به لحاظ وقوع نزدیکه؟ ظاهراً با تشبیهی که شده که میگه شراک نعل، منظور اینه که از نظر محل نزدیکه، از نظر وقوع شاید منظور نباشه. علی حال اینم نشون میده که بهشت شاید بتونیم بگیم تو همین عالمه. خب ایشون یعنی مرحوم آقای سعید این روایت رو نقل کرد، هیچ برداشتی هم نکرد. خودش هم میگه: و هذه الاخبار كما ترى تشير الى معنى غامض في امر الجنه والنار. بعد و تومی الى سر مستور من عقول اول البصائر والابصار. اشاره میکند به یک سر مستور، سری که مستور است از عقول، چه عقول اول البصر، عقول اول البصائر والابصار، یعنی حتی صاحبان بصیرت هم نمیفهمن معنی را. باید که بی خود نیست که ما هم تشکیل کردیم، ما که صاحب بصیرت، من خودم عرض میکنم که صاحب بصیرت نبودیم تشکیل کردیم، اونایی که صاحب بصیرت هم گیر میکنه. و لعلک تتفتن ان اعملت فتنتک. اگر زیرکی تو به کار بگیری شاید متوجه بشی. ال القرض منها، ال القرض متعلق به تتفتنه، یعنی ان اعملت فتنتک لعلک تتفتن ال القرض منها، از این روایات شاید بتونی قرض از این روایات رو متوجه بشی. علی حال همونطور که توجه کردی این روایاتی که ایشون نقل کرد مبهمند و خود ایشون هم آخرش اعتراف کرد که اشاره داره به سری که مستور از عقول معمولیه و عقول خیلی بلند میتونن این اسرار رو در این روایات کشف کنن. ما هم دیگه معنا نکردیم، همینطور ظاهرش رو گفتیم و رفتیم، هیچ برداشتی هم ازشون نکردیم. اگر یه توضیحاتی هم دادیم همینطوری بود، اگر اصابه کرد به حق فبه ها و الا ازش استخبار میکنی، مثل همه جای دیگه که اگر خلاف گفتیم استخبار میکنی. بعد حرف محی الدینه که با جرأت نقلش میکنی، روایاتو با ترس نقل میکردیم، حرف محی الدینه که انشاءالله جلسه بعد میخوام بخونیم با جرأت نقل میکنی، نگرانم نیستی. اگه محی الدین گفت چرا درست تبیین نکردیم، میگه میخواستی واضح‌تر بیان کنیم، اینجوری بیان کردیم، ما اینطوری فهمیدیم. ولی نگران حرف مایدی نیستیم، ولی روایت باید خیلی مواظبت کنیم. شلو بقیه بستم تلسایند.